از جا در هر شرایطی ما باید بدونیم که آسیب پذیری ما کجاست و تضاد آنتاگونیستی ما چیه. حالا برمیگردم به ایران. ایران ما حداقل در 200 سال گذشته، اینی که گفتم بهتر یه نگاهی به گذشتهمون بکنیم خودمون رو بشناسیم، اینه حداقل در 200 سال گذشته استبداد در کشور ما به شدت دیرپا بوده، اما در 200 سال گذشته استبداد شونه به شونه استعمار حرکت کرده. یعنی همیشه ما هم آزادیمون هم استقلالمون در معرض خطر بوده. حداقل اگر آقا محمد خان قاجار خیلی با خارجی ها دل راست نمی شد، از فتح شاه به بعد و به خصوص از دو شکست بزرگی که ایران از روسیه خود، انگلیس و روسیه همه کاره مملکت ما شدن تا حدی که نخست وزیر بیارن ببرن، شاه بیارن ببرن و هر کاری که دلشون خواست بکنن، شنیترین جنایت ها رو مرتکب بشن به طور غیر قابل باوری که الان شما هرگز این از اداعتبارهای به خصوص انگلیسی ها آدم نمیتونه حتی این یافته ها و نهاده های تاریخی رو بپذیره و باور بکنه. انقدر این ها شنی هستن که باور کردنش مشکله. ما یک همچین دوران رو پشت سر گذاشتیم. در دوره علت این که انقلاب شد هم همین بود که در ادامه اون دوران زشتی که هم استبداد هم استعمار هم بیگانه هم مستبد داخلی از گرده مردم میکشید و نفسشون رو به شماره انداخته بود و هر بلایی که دلش میخواست به سرش میآورد، اون دوره نتیجهش همون انفجاری شد که به شکل انقلاب خودش رو نشون داد که اگر شاه چندین سال جلوتر صدای انقلاب مردم رو شنیده بود، اگر به گفته های ندیمش و یار غارش عبدالله علم گوش میکرد که الان در خاطراتش چاپ شده، شاید خیلی از اتفاقات نمیافتاد. ما وقتی که میشنویم که کسی یه چیزی میگه، درست گفتن که ببین چی میگه نکش کی میگه، این در مورد مسائل خانوادگی، در مورد به خصوص در برخورد با جوانها و در برخورد بچه ها بسیار خوبه. اگر بچه حرف خوبی زد خوبه که گوش بکنیم. اما وقتی که در این سطح ملی در باره مسائل سیاسی حرف زده میشه، زیباترین حرفای راجع به دموکراسی رو شما از دستگاه آمریکایی میشنوید. شما بهترین جملات رو در رابطه با دموکراسی در گذشته، مگه هیتلر از این حرفا نمیزد؟ خیال میکنیم که اونا وقتی که اون آدم ها رو میکشتن، مگه میگفتن که ما قاتل آدم کشیم؟ همشون از واژه های زیبال استفاده میکردن. همچنان که همین حالا دارن، شما نگاه کنید در ادبیات سیاسی آمریکا این واژه مکرمت انسانی، human prosperity و دموکراسی، این چقدر تکرار میشه. ببینید فراوان وحشتناک تکرار میشه. اما در همین حال ما شاهد اتفاقاتی هستیم که در افغانستان، در عراق میفته و در پاکستان میفته و در فلسطین میفته، همه اینا رو شاهدیم. شما ما میبینیم کسانی که از دموکراسی و مکرمت انسانی حرف میزنن، دقیقا در حالی که جنوب لبنان صدها هزار نفر آواره میشن، کشته میشن، در همین حال اینا تبریک میگن و حمایت همه جانبه میکنن و شورای امنیت رو مخصوصا جلوش رو میگیرن که مبادا قطعنامه ای برای صلح برای آتش بس صادر بکنه که اگر بکنه ممکنه اسرائیل به اهدافش نرسه. اینا رو شاهد بودیم، تاریخ 100 سال پیش نیست، همین تاریخ همین خیلی نزدیکه. خب پس به این نتیجه میرسم که صرف کلمات چیز رو تعیین نمی کنه. وقتی کسی از حمایت از من میخواد بکنه، من باید اول بپرسم ببینم که این چیه، دومش به کجا بسته است، یا اصلا دوم نداره مستقل آزاده، بسیار خوب، خیلی خوبه، و ببینم عملکردش رزومش چی بوده، در گذشته چه کرده. اگر در اون دوران پیش از انقلاب در یکی از کثیف‌ترین ضد انسانی ترین دیکتاتوری های قرن بیستم از مدیح سرایان اون رژیم بوده و از قوام دهندگان اون رژیم بوده. شما به خصوص شنوندگان جوان شاید هم نشنیده باشید و هم اگر هم شنیدید عظمت قضیه رو نفهمید. میدونید که سیستم تک حزبی معمولا مخصوص رژیم های کمونیستی بوده. همین حالا یه چین، شما میدونید که یه دونه حزب خلق چین هست، بس تموم شد. در ویتنام هم همینطوره. در شوروی گذشته فقط یه حزب کمونیست بوده. خب اینا رو ما میدونیم. ولی در ایرانی که تاریخ این همه تجربه پیکار برای مبارزه، پیکار برای آزادی و پیکار برای ابراز وجود سیاسی کردن داشته، انقلاب مشروطیت رو پشت سر گذاشته، تجربه دکتر مصدق رو داشته، تجربه این همه گزینش ها رو داشته، سیستم تک حزبی رستاخیز راه میفته. و شاه رسما میگه که اگه کسی نمیخواد پاسپورتش میدیم دستش بره. اونهایی که در اون زمان این رو تو بلوغ کرده های روزنامه‌شون و نوشته هاشون میکردن به عنوان الطاف ملوکان نصیب ملت شد و از آسمان رحمت حضرت شاهنشاه اینطور باران رحمت و مهربان ریخت و این کلمات قصار رو باید با آب طلا نوشت، این رو باور کنید تا وقتی که توبه نکرده. منظورم توبه این نیست که بیاد بگه معذرت خواهم، گرچه هیچ معذرت هم تا حالا نخواستم، ولی واقعا عملا نشون داده باشه که از اون گذشتهش شرمنده است. عملکرد این سالیان بیست و چند سال گذشتهش نشون داده که شرمنده اون خطاهای گذشتهشه. اگه این نبوده مطمئنن دروغ میگه، مطمئنن آزادی اگر ازش حرف میزنه آزادی خودش و گروه خودشه، همون آزادی چپاوله، آزادی زورگوییه. همین الان همین پسر جوونی که این همه ثروت، یادمون نره نه ایرانی ها، این نیویورک تایمز بود، این تلویزیون های آمریکا بود که دائم میگفتن ثروتمندترین مرد جهان شاه ایرانه. خب حالا میگیم ثروتمندتر نبوده، دومی بوده، سومی بوده. این میلیارد ها دلار که حالا به ارث رسیده، این جوونی که این ثروت رو به ارث برده، تا حالا شنیدید یه پنی از این میلیارد ها دلار رو به نفع مردم ایران خرج کرده باشه؟ نه. اگر چنین حرفی، این باید از گذشته خانوادش اظهار ندامت بکنه، باید از اون شکنجهگاه های وحشتناک اون زمان ابراز ندامت بکنه و باید تن به رأی مردم بده که به مجردی که تن بده خودش از حیز این عنوانی که داره میاد بیرون، یعنی مشدد تا چهارتاست. به مجردی که میگی من ولیعهدم، یعنی این که همچنان روی همون باورها هستی، یعنی نظام قلدری به زور دیکتاتور رو پا بوده رو تو به ارث بردی و هیچ هم سر سوزنی هم نشون ندادی که پشیمونی و شرمنده از اون همه جنایات. عزیزترین با ارزشترین جوانهایی که روی تو اتاقهای شکنجه جونشون رو میباختن، اونها رو همه رو تو میدونی. حالا اینها، این جماعت که در ساختن اون رژیم، پرداختنش، وحش زدنش، خوب نشون دادنش قلمهاشون رو به کار میبردن، سخنرانیهای آتشین میکردن، هر جا میشستن از اون سیستم تک حزبی دیکتاتوری دفاع می کردن، امروز نمی تونن با اون پیشینشون از این حرفا بزنند. و یا گروه دوم رو دارم میگم، اونهایی که به بیگانه وصلن، مخصوصا اشاره کردم شاید از میرزاابوالحسن خان ایلچی طهارا ما به شدت این آسیب پذیری رو داریم. برای من شرم‌آوره که بخونم وزیر خارجه دوران قاجار من موقعی که میخواد بمیره در وصیت نامش بنویسه که حقوقی که من از دولت انگلیس میگرفتم باید به بچه های من برسه. یعنی همه آقای میرزاابوالحسن خان ایلچی، اون فاجعه است. وسوق‌الدوله کی بود؟ چرا بدنام ترین چهره تاریخ اسم میگیره و اگه از بیگانه پول میگیره مملکتش رو میفروشه. دیگرانی هم بودن که با بیگانه سر و سر داشتن، نه الزامن 20,000 دلار بگیرن یا 140,000 پوند از انگلیس بگیرن یا حقوق مستمری از اون بیگانه ها بگیرن و از راه‌های مختلف به بیگانه وصل بودن. اونهایی که همین حالا همین ارتباطات با بیگانگان رو دارند، باید بدونیم خط قرمز ما همینه. اگر ارتباط بیگانه از هر کی هست تو دروغ میگی و بر این حرفا رو بر خودت بزن. ما با کسی که سر سری با بیگانه داره راه مماشات نداریم، هرگز به حرفش گوش نمی کنیم. و حالا فقط همه رو وزن اونجا نمیذارم، همین در دوران پس از انقلاب، اینهایی که کسی که در اون دوران اولیه انقلاب در بسته کردن جامعه نقش اساسی بازی کرده، در سرکوب کردن ها، در روزنامه بستن ها نقش مهم داشته، کسی که سعی میکردن جا بندازه که اصلا ما باید تضاد آنتاگونیستی خودمون به آمریکا رو به لحظه به نقطه غیر قابل بازگشت برسونیم، فقط به عراق بسنده نکنیم، به قدس بیاندیشیم، از قدس هم به این فکر باشیم که پرچممون رو، پرچم الله اکبر رو در بام کاخ سفید به اهتزاز در بیاریم، اون الان نمیتونه بیاد بگه که گفتن عنوان بهش بدن چریک پیر اصلاحات، اصلاحات به مفهوم مردم سالاری. نه، یه جای کار عیب داره. کسی که دادگاه های صحرایی تشکیل داده، سر پایی بدون وکیل مدافع، بدون امکان تجدید نظر، جوان رو گرفته همون یکی دو ساعت بعد محکوم به اعدام کرده، وقتی میشنوم که در اجتماع دانشجویان تحکیم وحدت به مناسبت محرم یا ماه رمضان رفته و از حقوق مردم حرف میزنه، من یکی گیج میشم، اشکال پیدا میکنم. یا باید به این سر به صلاح مخشوش بودن ذهن اون چند نفر که این تصمیم ها رو گرفتن باید نگران باشم، یا به ساده لوحی اون چند نفر که این نوع برنامه های میچینن باید فکر کنم، یا به همه این جریان بدبین باشم. واقعیت این هست که ما باید نگاه کنیم ببینیم که کسانی که این حرفا رو میزنن، فرض کنیم که با شهامت‌ترینشون آقای عبدی بود که بلند شد و با روزن گروگان سابق ملاقات کرد در پاریس، البته سعی کرد که نشون بده محبت بهتر از چین است و از اون حکایت ها، اما هرگز اعتراف نکرد، نگفت که این کاری که ما کردیم چه خدشه غیر قابل جبرانی به منافع ملی ایران زده، این نگفت. در نتیجه اومد نشست، الان زندان هم کشیده و جزو اصلاح طلبانه. همین تازگی ها گفتگوشو با سعید عجاریان میخوندم که راه حل چیه، آلترناتیو چیه، انتخابات آینده چه خواهد، این گفتگو رو به صورت مقاله در آورده، در سایتش گذاشته. خیلی متاسف میشدم از این تهی بودن اندیشه مترقی برای مردم سالاری و از این خودشیفتگی بیمارگونه که تصورشون در این هست که هیچ راه حل یا آلترناتیو بجز خودشون در مملکت ایران وجود نداره، یا اینها یا هیچ کس. جالب اینجاست همین حالی که مرور میکردن یادم میفتد که عجاریان در آخرای مجلس قبلی، نه این مجلس قبلی، مجلس اصلاحات به قول خودشون مجلس ششم، در اون زمان در صحبتی که در بین جوانان مشارکتی کرمانشاه کرده بود میگفت که ما باید خودمون آماده کنیم در مجلس بعدی یک اقلیت محکم قوی داشته باشیم. چطوره؟ اینو در حالی میگفت که اکثریت بزرگ من اینها بود. یعنی که از همین حالا ما میدونیم، ما داریم میریم مظلوم نمایی بکنیم، ما میدونیم که قرار ببازیم، مظلوم نمایی بکنیم و فرصت ها رو قرار بسوزنیم. مثلا فرصت سوزی اصلا استراتژی ماست. نه تاکتیک ها. اگه تاکتیک بود یه چیز است، استراتژی ما فرصت سوزیه.
بله.
به همین دلیل هست که الان وقتی که صحبت از این هست که خاتمی کاندیدا بشه، همین سوال ها میاد بالا. کسانی که در چنین گذشته هایی دارن، اگر در عملشون نشون ندادن که پشیمونن و از اون راه های غلطی که میرفتن نادمن و سعی کردن جبران بکنن، نباید بپذیریم. وقتی که شما تو روزنامه ها میخونید که در دور قبل وقتی که احمدی نژاد جزو کاندیداها بود، یادمون هست اون دورانی که اصلاحات چی ها دنبال کاندیدا میگشتن و اصرار به اومدن میرحسین موسوی میکردن. من هیچ یادم نمیره خانم فاطمه راکعی که شاعر هم هست و نماینده مجلس بود، حرف خیلی قشنگ میزده بود. گفته بود که اگر همه مردم ایران دست به آسمون بلند کنن و دعا بکنن از خدا بخوان، خدا به دل آقای مهندس میندازه که دعوت ما رو برای کاندیدا شدن بپذیره. چطوره؟
نه.
با تو چه عالمی هستیم؟ هیچ وقت نه. این دفعه هم باز دوباره سعی کردن که ایشون رو مطرح بکنن، در حالی که به نظر من اگر عمل کرده نخست وزیری ایشون رو که دور هم نیست، تمام اسنادش، روزنامه ها، برنامه های خبری، فیلمی وجود داره، یه نگاهی بکنیم ببینیم که تفاوتش با احمدی نژاد فقط قیافه هاشونه. اون خود مرتب تر لباس میپوشید، جملاتی که به کار میبرد سنجیده تر بود، ادبیات فارسیش بهتر از ایشون بود. همین، اگر نه مرتب تقریبا شبیه هم بود. در نتیجه وقتی که میشنویم کسی ادعای این چنین میکنه، باید اینا رو نگاه کنه ببینیم که استقلال در منظومه فکری این افراد چه جایگاهی داره.
بله.
استقلال یعنی برخورد با بیگانه رو چگونه توجیه میکنه، حاضر حق حسابی بگیره کاری بکنه؟
بله.
حاضر پشتشو به بیگانه بده، بذاره اون دستشو پشت این بذاره تا این به قول خودش به هدف مقدسش برسه یا نه، یا اتکاش 100% به مردمشه، یا میگه دود از کنده بلند میشه، باید از درون بجنبیم، رو پای خودمون بایستیم، برای اینکه در این جهان بجز خودمون هیچ یار و یاوری نداریم. ممکن از پایی از فعل انفعالات سیاسی بین المللی ما استفاده بکنیم، اما اونی که دست آخر منافع ما رو تأمین خواهد کرد خودمون هستیم.
هلی.
اگر این ریجگی رو داره و اگر در رزومش نشون داده که از اون شیوه های دیکتاتوری حمایت نکرده، مخری دیکتاتوری نبوده و در ساختن فضای بسته رول های اساسی بازی نکرده، بله در این صورت میتونیم فکر کنیم که میشه به این حرفا گوش کرد، میشه حرفاش رو پذیرفت.
جده.
اما همچنان که اول صحبتم گفتم، هرگز انتظار نداشته باشیم که لقمه به دهن ما بزنند، باید خودمون به دنبال یافتن لقمه باشیم، خودمون رو بشناسیم، تاریخمون رو بدونیم، نقطه ضعفهامون رو بدونیم. همچنان که اشاره کردم، نقطه ضعفهای ما همین هاست، یعنی به شدت مستبد پذیریم و به شدت در برابر بیگانه ممکنه زانوهامون بلرزه.
بله.
برای همین باید این دو ویژگی رو در نظر بگیریم و ببینیم که بیشترینه مردم در داخل مرزهامون دنبال چی هستن. فکر میکنم در این صورت میتونیم راه درست انتخاب
کنیم. در شما باید حتما این بحث رو دنبال میکنیم و از زوایای مختلف هم حتما در مورد صحبت میکنیم، چون یکی از اساسی ترین و اصولی ترین بحثای جامعه ماست و این که چه عوامل ایجاد میشه. ما حداقل در همین 100 سال اخیر با 3 انقلاب هر 3 رو از دست میدیم و مطمئنا میتونه که از عللش این باشه که عده‌ای میتونن گروهی رو فریب بدن با بیاناتشون و با اظهارات خرید کارا نشون. در جلسات دیگه حتما باز هم با نوع نگاه دیگری و با نمونه‌ای از سوال‌های دیگه در خدمتتون مطرح خواهیم کرد.
والا چون شما این بحث رو پیش آوردید، بنای من این بود که چون چند روز پیش سالگرد صدومین سالگرد به توپ بستن مجلس بود، اتفاقا درباره همین مسئله صحبت بکنم که چگونه انقلاب ها میشن و بعد منحرف میشن، چگونه به سرانجام نیکویی نمیرسن، که متاسفانه
کاملا
وقت زیادی رو گذراندیم که باید این رو بذاریم در عهده یک نشست دیگر.
حتما. خسته نباشید جناب غربی، مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و به امید روزی هر چه زودتر که کشورمون و مردممون با صلح و دوستی و برابری با هم زندگی کنند و ایرانی را که شایسته و بایسته است پی نهند و بنیان کنند.
چنین باد و چنین تر.
تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما رو به خدای یکتا میسپارم. روز روزگار بر شما و شنونده ها خوش.
خداوند نگهدارت.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نوردین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره وضعیت انتخابات آمریکا و شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری، تغییر مواضع آنها در مراحل گوناگون و به ویژه اوباما درباره ایران و اینکه سیاست خارجی هر دو حزب حاکم بر آمریکا در کسب منافع و غارت دیگران یکسان است، حضور 5 نماینده کمپانی های بزرگ نفتی پس از 30 سال در عراق و به بهانه صدور نفت بیشتر با توجه به کشتارها، غارتها و دربدر شدن میلیون ها عراقی، شرایط بسیار نگران کننده امروز ایران در همین رابطه، اجماع جهانی بر علیه کشور ما که هرگز در گذشته چنین نبوده و انگیزه به وجود آمدن چنین اجماعی موردی بوده که به راحتی قابل حل بوده است، خطراتی که به شدت ایران را تهدید می‌کند و پاسخ به پرسشی که فرق بین دروغ و راست را چگونه می‌توان شناخت و تفاوت کسانی که راست یا دروغ میگویند چیست، یعنی در واقع چگونه میتوانیم راه درست را از راه کج تمیز دهیم و سلامت به هدف برسیم که به چه ترتیب میباشد. توجه میفرمایید صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.